تماس بگیرید با شماره تلفن 2786-2098، شماره تلفن 24 ساعته این رادیو. در زمان پخش برنامه های زنده میتونید با 2265-2525 تماس بگیرید و سامانه پیامک ما هم 30,000-3637 در اختیارتونه که میتونید همراه برنامه های این شبکه باشید. اما رسیدیم به ساعت 10 صبح و دعوتتون میکنم با برنامه به توان زندگی همراه باشید.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
نمای محصولات جدید نان و فناوری در یک نمایش.
میریم به سراغ صادرکنندگان نمونه ملی سال
2021. پیروزی به توان زندگی. زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده یکتا، به نام خدایی که عشق رو آفرید تا ما عاشقانه به شما بگیم سلام. سلام به شمایی که در نیمه آذر ماه همراه ما هستید در به توان زندگی. سلام به شمایی که توانتون در زندگی به عشق و لبخند و آرامش گره خورد. سلام به شمایی که همیشه با افتخار میگید که موقع خرید دستتون به کم نمیره. سلام به شمایی که واسه قناعت میرین جنس ارزون میخرین ولی از اون ور باید زودتر برین تعمیرگاه. سلام به شمایی که با حقوق کارمندی الگوی خرید کردنتون توی زندگی دومین آدم ثروتمند دنیاست. بعضی ها اعتقاد دارن که پول واسه خرج کردنه، نه برای جمع کردن. خب امروز روز حسابدار هست در تقویم و این روز رو به همه حسابداران عزیز تبریک میگیم، به همه اونایی که علم حسابداری رو دانشگاهی نخوندن، آکادمیک دنبال نکردن ولی حسابدارای خیلی خوبی هستن توی زندگی. دخل و خرج رو درست جور در میارن و این بد مصرفی و پر مصرفی اقتصادی براشون جایی توی زندگی نداره. توی برنامه به توان زندگی در مورد مصرف صحبت کنیم. دو تا عبارت، بد مصرفی، پر مصرفی، و اینکه واقعا اینا چه تأثیری میتونن توی زندگی ما داشته باشن. افتخار بدید به همون همراه ما باشید و تجربه هاتون رو به ما بگید. 30,36,37,22,65,25,25 اینجا به توان زندگی. یک صدا، یک زندگی. بچه که بودیم یه همسایه داشتیم دقیقا دیوار به دیوار ما زندگی میکردن. بابام همیشه میگفت آقای ترابی نیمه اول ماه قارونه، نیمه دوم ماه گرفتار. اون موقع واقعا معنی این حرف رو متوجه نمیشدم، ولی الان که بهش فکر میکنم متوجه میشم که منظور بابام چی بوده. آقای ترابی کارمند بود، وقتی اول ماه میشد و تازه حقوق میگرفت هر روز از خونشون بوی کباب بلند بود و جوری که ما رو هم به دل زفه میداخت. یا مثلا یادم بچه‌هاش وقتی میومدن مدرسه هر زنگ تفریح 6 تا مدل خوراکی میخریدن، ولی همین که 10 روز اول ماه رد میشد اصلا همه چی عوض میشد. بوی کباب خونه قطع میشد، مصرف سیب زمینی پیاز زیاد میشد، در آخرای ماه هم که میرسید میومدن دم خونه ما تخم مرغ قرض میگرفتن. واسه همین بود که بابا میگفت ترابی اول ماه قارونه، آخر ماه گرفتار. شما به ما بگید که در بحث دخل و خرج هاتون و حالا مصرفی که دارید توی خونه چطوری شرایطتون؟ بعد مصرفین، پر مصرفین، بلد نیستین این دخل و خرج رو با هم جور در بیارید یا نه؟ این جدای از همه مسائلیه که میدونیم وجود داره و حالا یه تورمی هست، شاید خیلی از شرایط خرید ما کاهش پیدا کرده باشه، ولی در کنار همه این شرایط باز هم مدیریت اقتصادی میتونه به کمک ما میاد. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30367، شماره تلفن 22 65 25 25. بعضیا بدون اینکه به دخلشون نگاه کنن اون مصرف رو در اولویت قرار میدن. بعضیا از اون ور بوم میافتن، همش نگاهشون به دخل است و یه جوری مصرف میکنن که مصرف نکردنشون بهتر. بعضی‌هام حسابدارن، یعنی میدونن چقدر در میارن، چه جوری و چقدر باید خرج کنن. شما هم لطفاً در موضوع امروز به توان زندگی مشارکت کنید، برای ما بگید که بد مصرفی و پر مصرفی میتونه چه تأثیری روی زندگی ما داشته باشه و چقدر اقتصاد خانواده رو میتونه تهدید کنه. 30367 22 65 25 25.
در به توان زندگی نظر شما برای ما مهمه.
نظر شما چیه؟ بریم با هم نظر مردم بشنویم.
درآمد ما کاسب و روزانه هستش، یعنی بازم در
به هر توی خونه یه برنامه‌ریزی انجام میشه که طبق اون برنامه‌ریزی‌ها
اگر خرج اضافه‌ای بخوام بکنم خب مسلماً کم میارم.
اول برنامه‌ریزی می‌کنیم.
کسر نیاوردم. نه، وقتی که میدونم درآمدم کمتر میشه یه مقدار صرفه‌جویی می‌کنم که کسر نیارم.
درباره موضوع برنامه به 30,36,37 پیامک بزنید یا به 22,65,25,25 زنگ بزنید. بی‌توان زندگی رادیو اقتصاد.
خب ساعت 10:10 است. به توان زندگی رو میشنوید از رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که حول محور اقتصاد خانواده هر روز یک موضوع رو انتخاب میکنه، با شما به اشتراک میذاره و با هم تجربه هامون رو مرور میکنیم و همیشه از نگاه یک روانشناس، یک اقتصاددان هم به این موضوع نگاه میکنیم. امروز مهمان ما آقای دکتر مصطفی ستاری هستن، مصطفی صفاری، کارشناس محترم اقتصاد خانواده، که راجع به موضوع برنامه برای ما توضیح میدن که از نگاه اقتصادی چطور میشه به این موضوع پرداخت. آقای دکتر صفاری سلام عرض میکنم، صبح عالی، بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، صبح عصرتون هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، امروز میخوایم راجع به بحث بد مصرفی اقتصادی یا پر مصرفی اقتصادی صحبت کنیم. خیلی وقتا ما به خاطر اینکه مسلط نیستیم روی خیلی از امور اقتصادی که واقعا توی خانواده به کار میاد، از ترس اینکه دخل و خرجمون آخر ماه کم بیاد و با هم جور نشه، یا انقدر اجناس در واقع با جنس نامرغوب میخریم که دچار مشکل میکنه اقتصاد ما رو، یا از اون طرف اصلا نگاهی به دخلمون نمی کنیم و فقط خرج میکنیم، دیگه اون روزای پایانی ما حسابی کم میاریم. این تعادل رو چطوری باید ایجاد کرد و اصلا چه تعریفی برای مصرف درست در خانواده وجود داره؟
بله، معمولا در خانواده هم هزینه کرد و هم درآمد خانواده یکی از مسائل اصلی اقتصاد خانواده است.
بله.
اما در هزینه کرد خانواده ما سه الگوی مصرف داریم که دقیقاً برنامه شما روی اون الگوها داره بحث می‌کنه. الگوی اول اینی که فرضاً 100 هزار تومان به فرد بده، بره ببینه 120 تومان خرج کرده، یعنی 20 هزار تومان بیشتر از درآمدش خرج کرده و فرد باید بدوه قسط این 20 هزار تومان بده. بغلاد میگه اونه که این کار میکنن فقرای آیندن، چون همش میدونن چیزی که دیروز خرج کردن رو پرداخت کنن. ما بهش میگیم ولخرج و علاوه اقتصادی این گروه رد هستن. گروه دوم کسانی که فقط جمع میکنن، اصلا وقت خرج کردن نداره، از صبح میره تو مغازه تا شب میگه خب آجی این همه پول گرفتی یه سفری چیزی، میگه از وقت خرج و میبینی اینا برای وراست کار میکنن، یعنی فقط زندگی جمع میکنن. ما بهش میگیم خسیس این الگو رو.
بله.
و اینم باز از الگوی در از اقتصادی ما داده. اما گروه درست یا گروه سوم کسانی که خوب درآمد کسب میکنن و خوب هم هزینه میکنن. خوب هزینه کردن یعنی چی؟ یعنی نسبت هزینه ها رو درست رعایت کردن. یعنی فرضاً اگر من یه حقوق مثلا درآمد ما 10 میلیونه، آخر هفته یه ساندویچ درست میکنیم بریم پارک سر کوچه‌مون، بریم پارک شهرمون لذت میبریم. اگر فرضاً این رسید به مثلا 30 میلیون تومان، ممکنه در تعطیلات باشیم بریم شمالی، بریم یکی از شهرهای دیدنی ایران رو ببینیم. اگر شد فرضاً این 100 میلیون تومان میگه حالا میشه بری سفر خارجی. حالا اگر شما 100 میلیون دوباره بری تو اون پارک بشینی، این نشون میده خوب خرج کردن رو بلد نیست. برای همین نسبت هزینه ها رو درست رعایت کردن و این بهش میگه خوب خرج کردن یا قانع بودن. متاسفانه خیلی قانع بودن با خسیس بودن اشتباه میکنن. نه، قانع بودن یعنی درست هزینه کردن. از اون وقت درست درآمد کسب کردن چیه؟
بله.
باید ما به گونه عمل کنیم 50% درآمدمون کاری باشه، 50% غیر کاری. به عبارت درآمد خانواده از دو محله، یکی حقوق دستمزدی که میگیره، یکی پسندازهایی که کرده حالا سودشون میگیره، یه خونه گرفته اجاره داده داره درآمدش میاد، رفته سهام خریده سود داره میگیره، رفته فرضاً تو بانک گذاشته. اگر هر خانواده تو هر جای کره زمین باشه بیش از 50% درآمد ماهانش درآمد غیر کاری باشه، یعنی به خودش ربطی نداشته باشه، زندگی خوبی داره، مهم نیست در کجای این کره خاکی زندگی کنه، برای به این درجه برسیم بعد پسنداز کردن رو بیاموزیم. متاسفانه خیلی هزینه میکنم که هرچیمون پسنداز میکنیم، برعکس بعد پسنداز بکنید هرچیمون هزینه کنید.
بله.
یعنی باید الگوی رفتاری خانواده عوض بشه. این مدل سوال شما، برنامه جذاب شما سوالی بود که در 8500 سال قبل هم بوده. یعنی شما کتاب ثروتمندترین مرد بابل رو بخونید، برنامه شما که آقا من چجور هزینه کنم، چجور خرج کنم. و اون زمان بابل یکی از شهرهای ثروتمند دنیا بوده.
بله.
و مدل درست رفتار رو تو اون کتاب نوشته. حالا اینا ترجمه ای که از خشته گلی از اونجا در اومده اومده بیرون.
خب آقای دکتر،
برنامه شما در از به مردم آموزش میدادن.
بله.
چگونه اقتصاد
خانواده شون
رو مدیریت
کنن. آقای دکتر، این مصداق بد مصرف کردن چه؟ ببین ما الان شرایط تورمی رو در کشورمون داریم، شاید خیلی ها اون درآمدی که تا چند سال یا چند ماه قبل میتونستن ازش خریدهای بیشتری بکنن رو مجبورن کاهش بدن. این ناخودآگاه یه ترس بیشتری رو ایجاد میکنه برای آدم که مثلا به سمت و سوی اجناسی بره که مرغوبیت آنچنانی ندارن یا نیازی که الان ندارن، میرن خرید میکنن از ترس افزایش قیمت ها و مصادیق مختلف بد مصرفی توی خانواده اتفاق میفته. برای این در واقع مدیریت باید چی کار کرد؟
کاملا درست میگید. متاسفانه بعضا در جوانی درآمد دارن، فکر میکنن در آینده مثلا عوض میشدید. مادر قدیمی برای جهیزی مثلا دختر خانومشون از بچگی مثلا می‌خریدن، درسا نمی‌دونستن که تکنولوژی در حال تغییره، همه چی در حال تغییره. وقتی این دختر خانم میاد عروس بشه، تمام اون جهیزیه دیگه به کارشون چیه؟
نمیاد.
نمیاد. و این نشان دهنده اینه که خوب یعنی بد داره فهمیده می‌کنه. اگر حتی همین یه سکه می‌گرفت این پولو و جمع می‌کرد، پول ذاتی می‌کرد، وقتی هم که می‌خواد عروس بشه دختر خانومش، این سکه‌ها تبدیل می‌کرد به جهیزیه، مطمئنن کار اقتصادی انجام میدن. اما وقتی میاد با یه الگوی قدیمی، یه مدل قدیمی اسباب میخره و جایزش، این کاملا کار اشتباهیه که متاسفانه خیلی عادت دارن. بعد خرج کردن، میگن در جوانی چیزی که نیاز نداری نخری، که در پیری چیزی که محتاج بهش هستی مجبور به فروشش بشی. پس پسنداز کردن و بیاموزیم. اما از این که بعضا میرن جنسای دست دوم دست دوم اینا میخرن، انگلیسی ضرب المثل دارن، میگه ما انقدر پول نداریم که جنس بنجل بخریم، انقدر وقت نداریم که عجله کنیم. به عبارتی شما در اقتصاد خانواده یه کالای خوب بخرید، ازش مراقبت کنید تا اینکه شما 5 تا 3 تا کالای نامرغوب بخرید که هر لحظه داره خراب میشه. خود این الگوی اقتصادی که دارید میگید در مصرف هم هست. یعنی حالا اینکه چگونه مصرف کردن، از کجا خرید کردن، این سوالای خیلی مهمیه. دیدید بعض وقتا مثلا فرد لباس میگیره اما یه بار میشوره دیگه قابل استفاده
نیست.
خلاصه و این نشون میده که این پول دور ریخته، به نظر خودش داره ارزان میخره اما داره دور میریزه. یا مثلا شما اگر میتونی یک خودرو نو بخرید، تا 5 سال خودرو معمولا هزینه‌اش کمتر، اما بعد 5 سال دیگه هزینه خودرو میره بالا. حالا اگر کسی رفت خودرو 10 سال خرید، مطمئن باشه هر لحظه ممکنه هزینه تعمیراتش از خود قیمت خودرو برش بیشتر در بیاد.
خب آقای دکتر، ما الان پیامک داریم راجع به این مثال هایی که زدیم. علی آقا از شیراز برامون پیامک زدن، گفتن بعضی اوقات مجبوریم که خریدهایی انجام بدیم که متناسب با پولمون باشه. یعنی شما معتقدید حتی اگر اجباری هم بود ما اون رو به تأخیر بندازیم و جنسی که نامرغوبه رو خریداری نکنیم؟ حتی
یه دونه بخریم مراقبت کنیم. ببینید جالبه، این الگوی ذهنی که الان مثلا شما تو قرب هستش، که الگوی ذهنی که هستن ممکنه لباس مثل ما خیلی نخرن، اما یه دونه میخرن ممکنه مثلا مدل های بزرگ ها ثروتمند ها میبینی کل لباساش از تو این 10 ساله یه مدله. خب یعنی اصلا ذهنش به این نیست که الان لباسشو عوض کنه، مدلشو عوض کنه. یه لباس با یه رنگ خریده، حالا ممکنه 5 تا خریده و علاوه ثروتی میتونه خیلی درآمد از ثروتمند بزرگ دنیا، اما ذهنش در تغییر لباس خیلی نداره. میتونید بررسی کنید ببینید. برای همینم اینی که ما یک کم به تاخیر بندازیم، یه جنس خوب بخریم ازش مراقبت کنیم، بهتر از اینه که این کار رو انجام بدیم.
یعنی آقای دکتر جنبه های فرهنگی هم داره و تربیتی که ما داشتیم حالا از دیرباز تا به امروز
100%. مثلا ما اگر بریم یه دختر خانم یا پسر تازه ازدواج کردن، اگر ما بریم مثلا مبل دست دوم رو بهشون بدیم، یا آلم برای ما توی این فرهنگ حرف حدیث میزنن. در اصل شما تو همین اروپا که درآمده سرانشون خیلی بالاتر از ماست، وقتی ازدواج میکنن افراد دوربریاش میگن مثلا من مبل دارم، مبل دست دوم بیا بعد برو. خیلی از اصلا جایزه‌شون دست دومه. خب یعنی اینطور نیست که نو باشه فراخوره، اما ما حتی اون محروم هم که کمک میکنیم همه چیزاش باید نو بخریم تو جایزه‌اش. درسته؟
بله.
این یه نوع بحث فرهنگیه.
خب آخه ما یه مسئله‌ای داریم، هم نو میخریم هم اضافه میخریم. یعنی حالا اگر واقعا اگر بخوایم صادقانه و بدون رو دربازی صحبت کنیم، خیلی از وسایلی که خانواده ها واقعا به زحمت تهیه میکنن شاید در طول سال هم به کارمون نیاد.
دقیقاً همینه. یعنی شما مثلا یه سر ابزار فرزن دریل برای مثلا یه سوراخ فرزن دریل میخواد. خب دریل شما مگه در سال چند بار میخواد دیوارت سوراخ کنه قاوت بچسبونی؟ خب اینا الان اومده اپلیکیشن جدیدی که آقا شما بیا یه ساعت دریل کرایه کن، بیا سوراخ کارات انجام بده، قاواتو بزن، دریلو بده بره. ما یه عالمی، حالا اونی که سنشون بالاتره شنده میتونم به من، تو اساس زندگیشون یه عالمی جنس غیر قابل استفاده دوره برای ما هستش ایرانی ها. و وقتی نگاه میکنیم میبینید دو تا انبار داره پر، اما هیچ کالایش نه استفاده میکنه دیگه قابل استفاده است. دلش هم نمیاد اینو رد کنه. خب
بله.
و این عادتیه که به نظر من دقیقا نکته که گفتید فرهنگی هستش و باید اینو عوض کنه. حالا جالبه، من تو فنلاند دیدم مثلا شما تولد فرزندتونه براتون هدیه میارن برای فرزند. خب روز یک شنبه یه سه پارکار درست کرده بودن که می اومد خود بچه، حالا پدر مادر عقب میسن، بچه می اومد مثلا ماشین، سه تا ماشین داشت، دو تاشو مثلا اینجا میفروخ، هم هدیه‌اش بودن ها.
بله.
هم کاسبی رو بهش میداد، هم میگه ما خونمون جا نداره انقدر شما وسیله داشته باشی، بده بره خلاصه. و این بخشندگی رو با اون قیمت هم معمولا بچه مثلا با اون قیمت میداد و هم کاسبی یاد میگرفت هم جمع نمیکرد. متاسفانه ما جمع کردنمون خیلی زیاد
همینه دیگه، توی هم اجاره یا خرید خونه یکی از در واقع آپشنایی که وجود داره همین وجود انباریه، انباری جادار و خوب که هر چی که وسیله‌ای که واقعا در طول سالیان ازش استفاده نمی‌کنیم و نمی‌دونم چرا هیچ موقع هم واقعا به دردمون نمی‌خوره ها، ولی هم زیرزمینای قدیمی
آره استفاده.
واقعا
کالایی که رفت تو انباری دیگه رفت تو انباری
تموم شد و رفت،
کالا برای یه نفر قابل استفاده.
دقیقاً همینطوره. متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون. البته این بحث واقعاً به قول شما یه ریشه خیلی فرهنگی و عمیق داره که شاید ساعت‌ها میشه راجع بهش صحبت کرد. ما تلاشمون اینه حالا به فراخور موضوعاتی که انتخاب میکنیم گریزی هم بزنیم به این داستان، ببینیم به لحاظ فرهنگی باید چیکار کنیم که یکم هوش مالی و سواد اقتصادیمون بالا بره.
حتما ان شاءالله یه برنامه‌ام در مورد خوب درآمد کسب کردن بذارید و به خانواده نشون بدیم که چگونه خوب درآمد کسب کنن.
اتفاقا یه بخشی داریم توی برنامه به اسم کارخونه که ما از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در خانه‌ها وجود داره و حالا اون سرمایه‌های انسانی که هست، استعدادهایی که هست معرفی می‌کنیم تا دوستان بتونن استفاده کنن و درآمدشون رو هم بالا ببرن، حالا به همین چیزی که دارن هم قانع نباشن، بتونن درآمد بالاتری داشته باشن تا ان شاءالله رفاه بیشتری هم نصیب خانواده بشه. متشکرم ازتون آقای دکتر سفاری، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم. خدا نگهدارت. خب همونطور که با آقای دکتر سفاری کارشناس اقتصاد خانواده هم صحبت کردیم، یکی از راهکارها برای داشتن زندگی بهتر اینه که آدم از ظرفیت‌ها و استعدادهاش استفاده کنه و درآمد خانواده رو افزایش بده. توی بخش کارخونه به توان زندگی ما همین قصد رو و نیت رو داریم که از اوقات فراغتتون استفاده کنیم برای درآمدزایی بیشتر. موضوع امروز برنامه‌مون میوه‌های خشکه. نمیدونم جستجو کردید یا نه، به خاطر نزدیک شدن به شب یلدا قیمتش هم خیلی رفته بالا. میتونید برای خانواده، دوستان، اطرافیانتون تهیه کنید، هم لذتشو ببرید هم به اقتصاد خانواده کمک کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. در ادامه برنامه‌های قبلی امروز می‌خوایم که تولید میوه خوش یا همون تولید چیپس میوه رو به عنوان یکی از کسب و کارهای خانگی و یا کارگاهی تشریح و معرفی بکنیم. در کشور ما به دلیل چهار فصل بودن و تنوع داشتن میوه‌ها فرصت بسیار خوبی هستش که تولید میوه خشک و چیپس میوه رو شروع بکنیم، به گونه‌ای که میتوان با استفاده از دستگاه خشک‌کن کابینتی این فعالیت رو آغاز کرد. اصولا تولید میوه خشک کسب و کار سوداوری هستش و میزان سوددهی اون هم با وسعت کسب و کار شما و کیفیت محصول و البته بازاریابی و کیفیت بسته‌بندی خیلی تناسب داره و به گونه که با افزایش سرمایه اولیه و یک بازاریابی مناسب و بسته‌بندی مناسب میتونیم درآمد مناسبی رو از این کسب و کار به دست بیاریم. سود حاصل از کسب و کار میوه خشک در حدود 30-50% هستش که به طور معمول گفته میشه حدوداً از هر 10 کیلوگرم میوه تازه حدود 1 کیلوگرم میوه خشک به دست میاد. البته ضایعات حاصل از تولید این کسب و کار رو هم میتونیم در واقع به شرکت‌های کود ارگانیک یا دامداری‌ها بفروشیم. شاید بپرسید برای سود بیشتر چه میوه‌هایی رو خوش بکنیم. تولید میوه خوش در ایران به دو صورت انجام میشه: تولید خوشبار سنتی و تولید چیپس میوه‌ای که معمولاً در فصول مختلف در واقع انواع میوه‌ها رو داریم. در بخش خوشبار سنتی محصولاتی چون انجیر، قیسی، توت، انواع آلوی خوش، کشمش و مویز تولید میشه. در بخش چیپس میوه های فصول محصولاتی مثل آلو، شابلون، هلو، شلیل، توت فرنگی، سیب، موز، انبه، خرمالو، آناناس و کیوی میشه به صورت اسلایس یا حلقه‌ای برش داده بشه و خوش بشه. تولید پودر میوه خوش یکی دیگر از ظرفیت‌های بازار میوه خوش هستش که در این بخش میوه‌های تازه ابتدا خوش میشن، سپس به شکل پودر در میان. از پودر به دست اومده هم برای دمنوشه‌های میوه‌ای یا برای شکلات‌های مختلفی که با طعم میوه هستن یا چای با طعم میوه استفاده میشه. و اما بازاریابی برای این کسب و کار به نظر ما مقدم هستش بر تولید، به گونه که گفته میشه بازاریابی برای محصول میوه خوش در واقع پیش از تولید گسترده اون رو در واقع باید مد نظر داشته باشیم. برای انجام این کار هم از هر دو روش سنتی و اینترنتی بازاریابی استفاده میشه. خب در روش سنتی معمولا قبل از اینکه تولید انجام بشه نمونه محصول رو به فروشگاه ها یه عرضه میبریم و سعی میکنه از ما سفارش بگیریم. اهمیت بازاریابی حتی بیش از تولید هستش، بنابراین نیاز هستش که از روش های بازاریابی و تبلیغات نوین هم استفاده بکنیم. به عنوان مثال از روش های بازاریابی اینترنتی، راه اندازی صفحات در شبکه‌های اجتماعی و کانال ها و گروه هایی که در نرم افزارهای پیام‌رسان میشه ایجاد کرد. و موضوع آخر این که اهمیت بسته‌بندی در بازاریابی رو خیلی مهم بگیریم و دست کم نگیریم، چرا که بسته‌بندی زیبا و مناسب یکی از تکنیک های بازاریابی محصولاتی چون چیپس میوه هستش. طراحی جذاب و خلاقیت در بسته‌بندی باعث افزایش فروش محصولات و جذب مشتریان بیشتر میشه. هزینه کردن در بخش بسته‌بندی مانند در واقع سرمایه‌گذاری روی تکنیک مؤثر در فروش محصولات محسوب میشه. به این ترتیب میتونیم در واقع یک کسب و کار پردرآمد و مورد علاقه خانگی رو ایجاد بکنیم.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان